أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. گفتگوی چند شب گذشته ما در حول این محور بود که شخصیت ما انسان‌ها چگونه شکل می‌گیره و چه عواملی در شکل دهی شخصیت ما مؤثره. یکی دو شب راجع به نقش خانواده صحبت شد، دیشب هم راجع به نقش تربیت که محضر برادران و خواهرانی که تشریف فرما بودند عرض شد، هم نقش خانواده در اسلام بسیار مؤثره، چیزی که امروز در به اصطلاح آیتم های مدیریتی در دنیا به او هیچ توجهی نمیشه. یعنی وقتی میخوان یه شخصیتی رو بهش یه مسئولیت بزرگ سیاسی، نظامی، اجتماعی واگذار بکنن، کاری به خانوادهش ندارن. حتی خبر دارید یه انسانهایی رو که این معلوم نیست اصلا مشروع به دنیا آمده یا نامشروع، چون بالاخره در غرب هم مشروع و نامشروع هست، این یادتون باشه. یه آدم رو برمیدارن میبرن توی یه پرورشگاهی، بعد هم در یک آموزشگاهی تربیتش میکنن. یکی از این روانشناس‌های غربی حرف عجیبی در تربیت داره که شما سه تا کودک به من بدین، چند تا کودک به من بدین، من یکیشون رو یک قاتل جانی بالفطره تربیت میکنم، یکی رو یک آدم خیلی خوب و نازنین و مهربان و چنین و چنان. که ما گفتیم خیر، خانواده نقش مهم میداره. امیرالمومنین در اون عهدنامه به جناب مالک میفرماید میخوای فرماندهان بلندپایه نظامی یا شخصیت های ارشد سیاسی رو انتخاب بکنی، حتما یکی از شرایطشون این باشه که از خانواده های پاک باشن، من اهل بیوتات صالحه. معلومه این خیلی مهمه. اتفاقا خود حضرت هم یه جایی به یه کسی که عزلش میکنه از کارگزاران و استانداران خودش همین جمله رو داره که فلانی تو منو گولم زدی، یه چنین تعبیری، یا من در مورد تو گول خوردم، فریفته شدم. چرا؟ میگه چون تو خانوادت خانواده خوبی بود، تحقیق کردم پدر مادر شخصیت های محترمی بودن، سابقت هم سابقه خوبی بود، نمیدونستم تو به پست و میز و مقام که برسی خودتو میبازی. اینه نمیدونستم، بلا روی اون شرایط اشتباه نکردم. با مطالبی که اون شبها عرض شد، بعد هم گفتیم تربیت. یک حکایتی رو نقل کردم، عزیزانی که تشریف فرما نبودن، حالا گرچه دوستان صدا و سیما بنا هست در شاید دهه دوم اینجور که به من گفتن بخشی از این مطالب رو پخش بکنن، اما اون حکایت خیلی زیبا بود که یک شخص ثروتمندی اومد خدمت یک عالمی و خواست که شما به من یه وقتی بدید که من این همه سرمایه خدا بهم داده، میخوام یک وصیت نامه ای تنظیم بکنم که بعد از من این پولها حیف و میل نشه، درست هزینه بشه، چه بشه چه بشه، که اون آقا بهش فرمود وصیت نامه مهم نیست، چه بکن؟ بچه ها تو درست تربیت کن، فرزندان تو که درست تربیت کردی این پولها حیف و میل نمیشه. اونها رو اگه درست تربیت نکردی، من که منم، وصیت نامت با نظارت امام زمان علیه السلام بنویسی، مطمئن باش این پولهای روزی به باد خواهد رفت. و گفت سفارش خوبیست آقا، از این بعد وقت میگذارم، حوصله میگذارم، هزینه میکنم تا این بچه ها خوب تربیت بشه. که دیشب نسبتا مفصل هم راجع به بعضی از وظایف مسئولین محترم حکومتی، هم راجع به خودمون، خانوادهمون، بنده نسبت به فرزندم، شما نسبت به عزیزانتون، اون زن و شوهری که هر دو میرن سر کار به خیال اینکه یه پول بیشتری میاریم تو خونه، اما نمیدونن چی دارن از دست میدن، به خاطر اینکه جفتشون وقتی میان خونه دیگه حوصله‌ای نمونده، اعصابی نمونده، انرژی نمونده، تحملی نمونده که خرج بهانه گیری های این بچه بشه. بچه گاهی بهانه میگیره، لج میکنه، یا آغوش گرمی میخواد، یه دل پر حوصله و پر تحملی میخواد، چون تمام این انرژی ها خرج ارباب رجوع تو اداره شده، خرج همکاران شده، خرج همسر دیگه نمیشه، چون این خانم تو اداره که نمیتونه با کسی دعوا کنه، به کسی فوش بده، اونجا همش باید مهربون باشه، همش باید مؤدب صحبت کنه، همش باید لفظ قلم حرف بزنه، ولی تو خونه میتونه جیغ بکشه، میتونه داد بزنه، میتونه فوش بده، میتونه نفرین کنه، میتونه بگه اه حوصلتو ندارم به بچهش، به رئیسش که نمیتونه بگه آقای رئیس حوصلتو ندارم مرد شورت ببره، این که نمیشه گفت، فردا از کار بیکارش میکنن. تو خانه چرا میگه؟ چون حوصله نمونده، 6 ساعت 7 ساعت انرژی خرج. یه خواهری نوشت که خب ما خانواده های رو میشناسیم که زن و شوهر هر دو کارمندن، بچه هم بچه های خوبی تربیت شدن. گفتم اولا و ثانیان خانم، اولا استثناءات هست، شما به اون زن بگو چقدر فشار بهش آمده تا تونسته هم خانه رو کانونش رو گرم نگه داره و هم به محل کار برسه. شما از این بپرس، بگو حالا حاضری دخترت هم مثل خودت باشه؟ میگه نه نه نه، من پیر شدم، بیچاره شدم، ای کاش میشد سر این کار فقط به خانه میرسیدم. و ثانیاً خیلی وقتا شما از بیرون میبینی، از پشت نقاب میبینی، گرین شده میبینی، از واقعیت هم خبر داری؟ این زن اومده به من زنگ زده خانم که بله من خودم رفتم سر کار بعد از ازدواج چند سال بعد و درسم خوندم و دکترام هم گرفتم و چنین و چنان، حالا متوجه شدم بعد 20 سال زندگی که شوهرم دنبال فسخ و فجوره، هر هفته با یک زن و دختر روسپی و خیابانی ارتباط داره، به خاطر اینکه من نرسیدم به او، والله و بالله خودش زنگ زده. منتها شما توی یه مهمونی، توی یه عروسی، توی یک جشن، توی یک مجلس که خبر نداری، که میبینی بر این آقا چقدر نازنین، چقدر مؤدب، چقدر سنگین، این خانم چقدر مهربان، پشت صحنه‌ش هم خبر داریم ما، یه ظاهری میبینیم میگیم به به، واقعیت زندگی آدم ها رو نمیدونیم. اجازه بدید یک ثالثاً هم بهش اضافه کنه، و ثالثاً اگر این زن در بیرون خانه خیلی انرژیاش مصرف نمیشد، چه بسا فرزندانش به مراتب بالاتر از اینی که هستن باید تربیت میشدن. من یه بار مثال زدم، گفتم این موبایلایی که دست من شماست چقدر امکانات توشه، چقدر امکانات توشه، چقدر شما مصرف میکنین؟ گاهی یه دهم، یه بیستم، یه پنجاهم مصرف نمیکنین. روایات هست که خدا دو سه چیز رو به بندگانش خیلی کم داده، یکی یقینه، یکی عقله، یکی چیه؟ بعد
خدایا چرا عقل به ما کم دادی؟ میگه خب مصرف نمی کنیم، مصرف نداریم، من چیکار کنم؟ مصرف کنیم بتونیم. الان شما تو خونه های بچه های امروزی غذاهای سنتی دوست ندارن، آبگوش درست میکنی بچه نمیخوره، دیزی درست میکنی نمیخوره، فلان غذای محلی دوست نداره، پیتزا دوست داره و لازانیا دوست داره و فست فود و هات داگ و اخلاق سگی میگیریم اونه از بس هات داگ میخوره، بلا همبرگر و این چیزا. خب وقتی که آج کنم این بچه آبگوشت به این خوشمزگی به این سلامت رو نمیخوره، خب شما درست نمیکنه دیگه. چرا؟ چون درست کنیم این سر سفره مصرف نمیشه. خدا میگه چون این مغزتون رو مصرف ندارین منم نمیدم عقل بهتون، مصرف کنیم بهتون بدم، استفاده کنیم بهتون بدم. ما باید سالسن که شما میبینی بله این بچه یه لیسانس زورکی گرفت، اگه این مادر درست سر این بچه بود یعنی دکترا میگرفت، امکاناتش خیلی بیش از این باید میبود. چرا؟ چون یک فرهنگ متعفن داره به ما میگه اگه خانم خانه داره ارزش زیادی نداره، شاغله خیلی ارزش داره، زن خانه هست ارزش نداره، خانه‌دار خیلی مهم نیست، کارخانه‌دار خیلی مهمه. و این داره فشار میاره. خانم پروین اعتصامی تو اون یه قصیده بلندی تو دیوانش داره به نام فرشته انس. اینو حتما خانم‌ها به خصوص تحصیل کرده‌ها، دختر خانم‌ها، دبیرستانی‌ها، دانشجوها، حتی اساتید دانشگاه، معلم ها بخونن. چه نکته های با اینکه زندگی پروینی زندگی تلخی بود، چند ماه ازدواج کرد با پسر عموش و بعدم طلاق گرفت و تا آخر عمرم خونه باباش بود. اون غزلی که برای سنگ قبر خودش سروده و الانم تو حرم حضرت معصومه رو سنگ قبرش حک شده نوشته، این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، گرچه جز تلخی ز ایام ندید، هر چه خواهی سخنش شیرین است. اگه من زندگی تلخی داشتم به زندگی من کار نداشته باش، سخن منو ببین چقدر شیرین. هر که باشی یا زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر چه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین. زادن و کشتن و ویران کردن، چرخ را رسم و ره دیرین است. چقدر غزل زیباست. اندر آنجا که ربطی به موضوع نداره ولی از بس زیباست دیگه من حیفم میاد آدم نخونه. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. و این خانم پروین اعتصامی که یه زنه روشن فکری هم بود، یه شاعر سنتی، مثلا خیال کنیم از یه روستایی برآمده و تو همون دهش هم دفن شده و جز دهات خودش هم جایی رو ندیده نیست. عکسایی هم که ازشون هست بخشش عکسای بی‌حجابیه، حالا بعد از انقلاب هم گاهی عکس انداختن یه روسری سرش کردن، بالاخره حالا من کاری به اون ندارم. این پروین اعتصامی با اون قدرت واقعا بلند شعر و ادبش اونجا میرسه. وظیفه زن و مرد حکیم دانی چیست؟ یکیست کشتی و آن دیگریست کشتیبان. میگه زن کشتیبان زندگیه، ناخدای این کشتیه. کشتی بگو شما کشتی تایتانیک، اگه یه ناخدای حسابی نداشته باشه که این ناخدا با خدا ارتباط نداشته باشه، این کشتی حتما غرق میشه. مردان خیلی قدرتمند، مدیر، مدبر، با تقوا، اگر زن نابکاری، زن نانجیبی، همسر غیر همدلی با این مرد بیفته، این مرد هیچ کاری پیش نمیتونه ببره. زن کشتیبان زندگی. یکیست کشتی و آن دیگریست کشتیبان، همیشه دختر امروز مادر فرداست، ز مادر است میسر بزرگی پسران، زن نکوی نه بانوی خان تنها بود، طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان. میگه خانم خیال نکن خانداری یعنی این خانداری شغل نیست، تو چهار تا شغل داری اینجا، هم دکتری هم پرستاری هم قاضی هستی هم پلیس و هم مربی انسان. منتها آخرش میگه که تو برای دست و گردن یک بانوی بزرگ لازم نیست فقط هی طلا و جواهرات و علنگو و گردنبند و سینه ریز باشه، اونی که تو رو میتونه در این خانه موفقت بکنه علم و دانش و اندیشه است، که تو بلد باشی با این بچه چجور برخورد کنی. چهار تا فرزند خدا، چهار تا روحیه است، حق نداری اینو سر اون بزنی، اونو سر کوفته اینو بزنی، اینو مثل او ببینی. هر کدوم یه مدلن، هر کدوم یک کلید دارن برای قفلهای دلشون. و مادری که بلد باشه اون وقت نتیجهش، ما با نگاه دینی، ما اینجا برای چی جمع شدیم؟ کی من شما رو آورده اینجا؟ یه شخصیت آسمانی دیگه. با اون نگاه آسمانی این فرزندان و اون همسر به هر عظمتی برسه تو در اون ثواب شریکی. خانم یک رئیس یک دانشگاهی بود چندین سال پیش که من تازه رفته بودم تهران، یکی دو سال بعد ایشون تودی شد، تودی و معارفه که مرسومه در کشور ما، آمد پشت تریبون خواست تشکر بکنه، گفت اولین تشکر رو از همسرم دارم که اگر او در خانه نبود، اگر کانون خانه رو با حضورش با تدبیرش با نقش و طراحیش خوب اداره نمی کرد، من چون یه مدیر موفقی بود در اون دانشگاه هم ازش تشکر داشتم، اگر او اونجا رو خوب اداره نمی کرد من نمیتونستم تو این دانشگاه موفق باشم، من اولین تشکر رو از او میکنم. این که علامه طباطبایی به اون عظمت گفتن آقا شما این تفسیر المیزان نوشتی، فرمود تو ثواب این همسرم شریک، اگه او کانون خانه رو آرام نگه نمی داشت، از من هر لحظه توقع و تقاضایی داشت من نمیتونستم، این زن هر یک ساعت میدونست من به چای خیلی علاقه دارم، یه ساعت آرام حتی در اتاق رو یواش باز و بسته میکرد که من حواسم پرت نشه، میومد این استکان چای رو میذاش میرفت دیگه بیاد بشینه من ها یه اروان به ما بزن اه این کتاب های ساب مرده تبل کن، ما تو این خونه آدمیم. اینجوری نمی کرد، می فهمید که من دارم چه می کنم. به اون زن فشار میاد، بله اونم آدمه، اما زنی که بدونه این مرد از سر کار آمده برای ما داره زحمت می کشه، الان خسته است، الان که اومد من حتی اون زنی که کسالت و بیماری خودش رو لحظه ورود مرد به رخ او نمی کشه. خب شما خانم خدای نکرده یه بیماری داری، یه کسالتی پیدا کردی، بذاری مرد بیاد بذاری بیشینه بذاری آرامشی پیدا بکنه، تا اومد خونه دستتو نره به کمر و گردنت، آخ کمرم وای گردنم، این مرد خیال میکنه بیچاره اومده بیمارستان، ما فقط روزه بخونیم که بله امیرالمومنین شب دفن فاطمه زهرا یهو سر به دیوار گذاشت شروع کرد های های گریه کردن، علی جان چرا گریه میکنی؟ زهرا رنجشم به من نمیگفت، دستم خورد به بازوی کبود، بارها مدعامون اینا رو نخوندم، صد دفعه ما سر این مصیبت ها، این که مصیبت فقط نی، این باید بیاد تو خانه ما درسه که زهرای مرضیه با پهلوی شکسته و بازوی کبود شده جوری حرکت میکرد که شوهرش اونم شخصیت زیرکی مثل علی متوجه نشه. این فقط برای مصیبت خوندن نیه، این درس زندگیه، مردم میاد خونه فقط گرفتاریاشو نیاره، اعصاب خورد بیرونشو بذاره بیرون در، با مهربانی بیاد. روایت داریم مردی بیاد تو خانه یه محبتی به همسرش بکنه، یه لبخندی به لب این زن بنشونه، یه خسته نباشی تو کار خانه به او بگه، والله والله روایتش خودم دیدم، یه بار یکی دو بار تو تلویزیون هم گفتم اینو، که رسول خدا فرمود این مرد ثوابش از اعتکاف تو مسجد النبی بالاتره. مسجد النبی مدینه، ما چقدر پول خرج میکنیم بریم زیارت مدینه منوره؟ میگه تو بیای خونه یک خسته نباشید به یه همسرت بگی. بسیاری از دخترانی که اصرار میکنن برن سر کار، یه بخش عمدهش مال چیه؟ مال استقلال مالیه، که من خودم برم خودم پول در بیارم، خودم رو پا خودم وایسم. دیده که تو خونه باباش که میخواسته به ننش پول بده قطره چکونی میداده. این زن بیچاره هر شب میومد هر روز صبح التماس، این مرد ده دفعه آبرو این زن بیچاره رو میبرده تا دو قرون پول به این بده. خب این دیده این خونه رو، این پدر رو، زندگی خودشو تو آینه این دیده، گفته چرا من شوهر کنم، منم همجور گدای شوهرم باشم، من که خودم لیسانس گرفتم میرم خودم کار میکنم. اما اگه میدید یه پدر مهربانی که پولشو آورده، گفته خانم منم که میدونم تو که حیف و میل نمی کنی، تو که اسراف نمی کنی، هزینه خانه به دوش تو، هیچ جسارت نکرده، هیچ فشار به این زن نیاورده، آبروشو نبرده، نذاشته او به التماس و درخواست بیفته. وقتی اون دختر این پدر رو دید، خیال میکنه همه مردا همینجورن، میگه خب من چرا حالا خودمو به زور و زار متوسل کنم، میخوام چند رغاز یه همسر خوب خدا فردا نصیبم میکنه، من به او میرسم، به فرزندان او، به خود او، او هم با من همراه و هم دل خواهد شد. بسیاری از جنایت هایی که به خاطر بیرون رفتن بیش از حد زن در بیرون خانه اتفاق میفته، ما مردها مقصریم و مسئولشیم. اینو به شما بگم به خاطر اینکه بد عمل کردیم، مجبور کردیم. یا باید بگیم این حکایت ها دروغه، این حدیث ها جعلی و قلابیه، فقط برای بازارگرمی آخونده تو منبرا میخونن، کتاب ها هم دروغ نوشتن. که وقتی صفوان جمال شیعه نازنین و خالص امام کاظم آمد، حضرت اخم کرد، گفت آقا من خلافی کردم، چرا به من اخم میکنی؟ فرمود چینم شتراتو به این مرد کرایه دادی، هارون این ظالم جنایتکار. گفت آقا من که کرایه ندادم اینا رو ببره برای عیاشی، سوارش بشه ببره ظلم کنه، کرایه دادم میخواد بره حج. فرمود بله میدونم برای حج کرایه دادی، همه کرایاتو گرفتی؟ گفت نه، نصفشو داده، قرار نصفشو بره و برگرده بده. فرمود دوست داره این بره حج و بیاد زنده بمونه تا شتراتو برگردونه، کرایشم باقی موندهشو بده؟ گفت بله آقا دوست دارم زنده مونه، اگه بمیره به درک بره شترای ما چی میشه، بقیه کرایه ما چی میشه. فرمود همینقدر که دوست داره یه ظالمی زنده بمونه، هر ظلمی از این بعد هارون بکنه تو هم توش شریک، روز قیامت تو هم بیارن محاکمه میکنن. گفت آقا اینجوری حساب میکشن؟ فرمود بله، چون دوست داره یه ظالمی زنده بمونه. منتها چون شیعه نازنین بود، یک جا شتراشو با ضرر فروخت زیر قیمت، به قول امروز شما الان پول لازم داشته باشه، آقا ماشینت قیمت چنده؟ 12 میلیون. پول لازم داری 11 میلیون میدی، 10 میلیون میدی. یه آدم فرصت طلب و سوء استفاده چی هم میاد دیگه، نمیگه این بیچاره پول لازم داره، قیمت این جنس، قیمت این زمین، حالا زمین راکت یکی دو ساله، این که بیشتره، که منم که وضعم خوبه، نذارم به این مرد اجحاف بشه. یه پارسال من یادم شب آخر راجب جوون مردی صحبت کردم، تو با این که از پارسال تا حالا شد 1000 تا سخنرانی دیگه من قرقر دارداب کردم میمونم، اما اینقدر به این مجلس ارادت دارم که یادم هست، با این که آدم در مجموع آدم خوشحافظه‌ای نیست. رفت شتراش و فروخ، هارون احضارش کرد، گفت شتراتو فروختی؟ بهانه کرد دیگه، من پیر شدم و شتربانی و شترداری و شترچرانی دیگه اما نمیاد. گفت این حرفا نی، رفتی پیش موسی بن جعفر، اون بهت گفته اگه به حرمت نون و نمکی که با خاندان تو و پدرت خوردیم نبود، دستور میدادم جلاد سر از بدنت جدا کنه. اگه شوخی داشتن این جنایتکارا با کسی، او احتمال این خطر رو میداد که با فروش شتران سرش هم از بدن جدا بشه. گفت نمیخوام جهنمی بشم. میدید جهنم و بهشت و جلوی خودش. گفت این خبرها نی شتر تو به من کرایه دادی رفتی اونجا امامت چیزی بهت گفته، خیال میکنی ما نمیفهمیم؟ خب وقتی قصه اینه که من اگر فقط راضی به چیزی باشم درش، در ظلم او و از اون بر در ثواب او شریکم، خب اگه من تو خونه بد عمل کردم با زن و بچم، بچه من منو دید بهش میگن آقا تو برو روزه علمی حجت الاسلام، بگه نه من نمیخوام آخون شم، من بابام آخون بود برای هفت جدم بس، دیگه مجبورم از خودم یه مثال بزنم. طرف میگه آقا رفتیم خواستگاری دختر آقا، گفت من به همه شوهر میکنم جز به طلبه. تو که بابات آخونده دیگه چه عرض کنم، دیگه مجبورم خیلی چیزها رو نشکافم. اگه این از اون برش هم داریم، من دوستی دارم خدا 5 تا دختر بهش داده، گفت خود این دخترها میگن جز به روحانی و طلبه ما با هیچ کس ازدواج نمیکنه، از بس این پدر مهربانه. وضع مالی جمع ندارم، یه وضع مالی در به داغون، مادره میره بازار سنگدون مرغ میخره، میره اینو چرخ میکنه، به جای گوشت چرخ کرده خورش درست میکنه میده بچه، پای مرغ میخره سوپ درست میکنه که یه میگن یه قوتی داشته باشه بچه ها بخورن. تو باورتون نمیشه، باورتون، تو خانه تلویزیون ندارن، تلویزیون الان خیلی وسیله تفریح و سرگرمی خوبیه، یه رادیو دارن فقط اخبار گوش میدن و بعضی از برنامه‌هایی که خودشون دوست دارن. تو خانه که تلویزیون نیست، ماشین ندارن، لوازم تفریح امروزی ندارن، اینم وضع زندگیه. اینقدر این خانواده گرم، دخترها شوهر کردن 3 تا 4 تاشون، اگه یه هفته بگذره این پدر و مادر نبینن بالبال میزنن، همسران خوبی هم خدا قسمتشون کرده. چرا؟ چون این پدر بلد بوده چجوری سر سفره با بچه هاش میگه، میخنده، حرف میزنه، یه مطلب علمی رو که دیده با بچه ها در بین شخصیت میده، بچه ها میگن نه ما فقط به طلبه شوهر میکنیم. این برش هم داریم، اون برش هم داریم. وقتی من بد عمل کردم، بد تو خانه سلوک داشتم با همسرم با فرزندانم، معلوم دختر من پسر من یه مدل دیگه میشه دیگه. اگر او فردا گناهی مرتکب شد، من تو اون گناه شریکم، ولو اینکه 100 سال پیش از دنیا رفته باشم. خدا میگه این انحراف تو پای ریزی کردی، همچنان که امام کاظم سلام الله علیه ارواحنا له الفدا به اون صفان فرمود، همین که راضی هستی یه ظالمی زنده باشه، به این رضایت تو خدا کیفر و مجازات می نویسه برات. مواظب باش، منتظر باش. خیلی دین عجیبیه، خیلی فرمول های پیچیده ای داره. من یه بار گفتم توی گفتم اون رئیس اداره ای که حواسش نیست، یا بی توجه اصلا، یا خبر نداره، چه فرقی میکنه که توی این اداره داره چه ظلمی به مردم میشه؟ ارباب رجوع کارشون راه نمیفته، مردم میان رشوه ازشون میخوان، کارشون رو درست به سر وقت راه نمیندازن. هر ظلمی به مردم تو اون اداره بشه، اون رئیس شریک. وقتی اون سوده آمد، اینجا یه حکایتی بگم خیلی شیرینه، بعضیاتون شنیدین، اینقدر شیرینه که مثل غزلای حافظ من هر چه مدام تکرار میکنه باز میبینه شیرین. یه صلواتی بفرستید. بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه به معاویه خبر دادن یه خانومی به نام سوده بنت اماره آمده شام، میخواد شما رو ببینه. گفت سوده؟ میشناخت، آوازه این شیرزن رو شنیده بود. گفتن بله. گفت بیاید، بیاریدش. آمد، گفت تو همون سوده ای که تو جنگ صفین با علی بودی؟ گفت بله. گفت همون سوده ای که علیه من و لشکریانم شعرهای حماسی می سرودی؟ اون آخوند بی سوادی که میره منبر میگه شعر چیه؟ خب سواد نداری، حالیت نمیشه، تاریخ نخوندی، من چیکار کنم؟ مردم من در حسرت فهم درست. اگه من فرصت داشتم شعرهایی که ابا عبدالله از لحظه‌ای که از مدینه حرکت کرد تا لحظه شهادتش خودش و یارانش خوندن جمع میکردم، یک کتاب میشد. به پدر بی سوادی بسوزه، من چی بگم دیگه؟ والله چهار تا آدم از خودشم بی سوادتر پای منبرش میشنن. چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست. علی رو که قبول داری، نهج البلاغه رو که قبول داری، خطبه سومش که خطبه شقشقیه است که خیلی مانو میده روش که علیه اهل سنته که قبول داری، اونجا یه شعر آورده، اونم از کی؟ از یه شاعر جاهلی عرب، از یه شاعر مسلمون هم نه، یه شاعر عرق خور، یه شاعر زناکار. علی جان تو که قربونت برم آقا، فداتون بشیم، دورتون بگردیم، الهی برات بیمیرم، شما چرا شعر میاری؟ اونم شعر از یکی دیگه قرض میگیری، اونم از یه آدم نابکار. من چی بگم واقعا؟ دل ما پر درد، گاهی یکی یه چیزی مینویسه، یکی تلفن میزنه، اسمس میفرسته، دوباره باید برات شعر بخونم. هر کو نکند فهمی زین کل که خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. برای خود مطالعه کن، از یه حرفا دیگه نمیزنی. گفت تو همون سوده هستی که تو جنگ علیه من و لشکریان من شعر حماسی می سرودی و لشکر علی رو تهییج و تحریک می کردی که با من بجنگن؟ سوده گفت بله، من همون سوده. گفت بر چی اومدی اینجا؟ گفت هادا بسربن و ارتات قدم الینا من قبلک. گفت این مردک بسربن ارتات نماینده تو اومده تو شهر ما، فرمانداریست که تو نصب کردی. چی دارم میگم آقا؟ اگر یک حاکمی، یه مدیر کلی، یه وزیری، یه استانداری، یه وزیر کشوری، کوچیک تا بزرگ فرقی نمیکنه، یه رئیس جمهوری، اونایی که تحت امرشن، یه رهبری، هیچ فرقی نمیکنه، اگه تحت امرش باشن، گوش به فرمان او باشن، او عزل و نصب بکنه، زیر مجموعش ظلمی بکنن، گناهی بکنن که او میتونست متوجه بشه، میتونست نهی بکنه، میتونست یه کاری بکنه که اون ظلم و اون گناه و این کارو نکرد، در اون گناه شریک. اینو دارم میگم با این قصه نازنین یکی از دلباختگان امیرالمومنین به نام سوده، یک شیرزن. گفت حالا بر چی اومدی اینجا؟ گفت این بسرب نهرتات که تو فرستادی تو شهر ما داره ظلم میکنه، جنایت میکنه، اموال ما رو مصادره کرده، مردان ما رو داره میکشه، تازه یطلب منا ان اصب علی، نصب علی، تازه از ما میخواد به علی هم ناسزا بگه. بعد یه جمله تهدیدآمیزی گفت، گفت معاویه، پیش معاویه کسی جو حرف بزنه خیلی جرأت میخواد، من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوی، خیلی مردانگی میخواد، خیلی دلاوری میخواد. گفت معاویه لولا طاعه لکان فینا عز و منعه. گفت فعلا دوره صلحه، ما مجبوریم با تو راه بیاییم، صلح کردیم، تحت فرمان تو باشیم فعلا، و جنگ با نماینده تو به منزله جنگ با توه و نمیخوایم بجنگیم، ولی تو خیال نکن ما آدم های عاجز و ناتوانی هستیم، تو شهر ما دلاور مردانی هست، جوانان شجاعی هست، پهلوانانی هست. اینو که گفت معاویه برآشفت، گفت اتحددینی به قومک، منو با قومت داری تهدید میکنی، جلو من داری رجز میخونی. اینو که گفت تاریخ میگه فأطرقت تبکی، این بانو چشماشو آرام رو هم گذاشت و شروع کرد گریه کردن و در به همراهی عشق دو بیت شعر انشاء کرد، سرود فی البداه سرود، صلى الاله على روح تزمنه قبر فاصبح فيه العدل مدفونا قد حال فالحق لا يبقى به بدلا فصار بالحق والعدل مقرونا. گفت درود خدا بر آن روح پاکی که الان زیر خروارها خاک آرمیده، که او با حق هم سوگند و هم پیمان بود که هیچ چیزی رو با حق عوض نکنه. معاویه خودشو زد به اون کوچه چپ، گفت کی داری میگی؟ گفت از علی ابن ابی طالب دارم میگم، از مولا و سرورم، از آقا و همه جان جانانم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد. گفت از علی دارم میگم. گفت آخه علی با شما چه کرده اینقدر دلباخته او هستین، دست نمی کشین ازش؟ گفت میخوای به همین علی چه کرده یه چشمشو برات بگم؟ به قول ما اتفاقا همین حادثه بین من و علی اتفاق افتاد. یه روزی رفتم خدمتش که یه شکوهی بکنم از نمایندش، از استانداری که برای شهر ما فرستاده، اما نه مثل جنایتی که نماینده تو داره میکنه. ایستاده بود علی نماز بخونه، قبل از این که الله اکبر رو بگه منو دید، قال لی به تعطفن، چقدر تاریخ زیبا و لطیف و دقیق نقل کرد، قال لی به تعطفن با یه مهربانی از من پرسید الکه حاجتون، خانم شما من کاری داری اینجوری نشستی سر سجاده من؟ معلومه دیگه تو بادم کار داره، معلومه دیگه. گفتم بله آقا. فنصرف عن الصلات، از نماز منصرف شد، نشست، فرمود بگو چی کار داری. گفتم آقا این نماینده شما این کار این کار این کارا رو میکنه. حسابی که براش توضیح دادم و یقین کرد که من دارم درست میگم، شواهد و قرائنشو گفتم، ناگهان دیدم چشمان مولا پر از اشک شد، یه کاغذی از جیب مبارکش در آورد، قبل از اینکه چیزی بنویسه سر به آسمان برداشت، به خدا نالید، گفت اللهم انت شاهد علی و علیهم انی لم آمرهم به ظلم خلقک، گفت خدایا تو شاهدی هم بر من هم بر کارگزاران من، من به اینا نگفتم به خلق تو ظلم کنن، اینا پیش خودشون دارن، من خبر نداشتم. بعد نوشت بسم الله، کتب فیها بسم الله الرحمن الرحیم، یکی دو تا آیه قرآن نوشت حضرت که در زمین فساد نکنید، به خلق خدا مهربان باشید، یکی دو تا. بعد نوشت اذا اتاک کتابی هذا، وقتی نامه من به دست تو رسید، فرماندار من، استاندار من، تو از این منصب عزلی، اموال بیت المالی که دستته همه رو حفظ میکنی تحت الحفظ، حتی یعتی من یقبضه منک، تا نفر بعدی بیاد ازت تحویل بگیره. گفت نامه رو داد دست خودم، خودم آوردم به استاندارش دادم، حالا دارم با تو صحبت میکنم، تو چی میگی میدونی؟ چرا ما شیفته علی شدیم؟ دلیلش اینه. حالا سران کشوری و لشکری هم دور تا دور وایسادن شاهد این مکالمه با عظمت و تحقیر کننده معاویه از یک بانو، از یه آدمی که علی تربیتش کرده، تحت آموزش آسمانی علی خوب تربیت شده، ترسی نداره. معاویه دیگه مون چی بگه؟ گفت کاتب رو بیارید. اکتبو لها بالعدل، گفت بنویسین که این نماینده ما با این زن به عدالت برخورد کنه. تا گفت اینو بنویسین دوباره فریاد سوده بلند شد. گفت علی خاصتم، فقط برا من نماینده شهرمم، من نماینده مردمم، من تنهایی نمیخوام. ان کان عدلا شاملا فاقبل و الا، گفت اگه یه عدالت عمومی باشه برای همه من قبول میکنم، و الا بذار بر سر من همون ظلم بیاد که بر سر مردم من. یاد یه تکی از امام راحل افتادم که وقتی تو اون بمبارانهای تهران، یادتونه اون پیر نازنین روشن ضمیر ملکوتی با اون نفس مسیحاییش هر چه اصرار کردن آقا بذاریم براتون یه پناهگاه درست کنیم، ممکن این نامرد فردا جمارون رو بزنه، فرمود همه مردم تهران پناهگاه دارن؟ گفتیم بله یه عده دارن. فرمود همه دارن؟ گفتیم خب همه ندارن. فرمود هر وقت برای همه درست کردیم برای منم درست کنیم، اگه قرار بمب بیاد بذار منو با مردمم با امتم. اون امام بود که از پشت تلویزیون نفسش میومد میرون به آدما میخورد تکونشون میداد. جوون عرق خور قمارباز میورد وسط جبهه. تو محل ما یه جوونی بود آخر شب که میامد از عربده های مستانش مردم از خواب میپردن نفرینش میکردن. تو عملیات همین جوون، رفقا میگفتن که هرچی بهش گفتیم بابا این عملیات خطرناکه، یه خورده یه دوتا کمپوت اضافه بگی، دوتا کنسرو بگی، دوتا قمقمه آبی، هر چی به کمربندش میبست گلوله آرپیچی بود. گفت کمپوت و کنسرو نمیخوام. جنازه‌ش رو که آوردن بعد از شهادتش باور نمیکرد کسی که همون آدم باشه. گدائی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. و از خدا میگرفت، به خدا وصل بود، بعد میداد، نور میداد، روشن میکرد تاریکی ها رو. هر کاری کرد برای خدا کرد، کسی رو بالا میبرد برای خدا، کسی رو از اون بالا میبرد پایین برای خدا، برایش هم هیچ فرقی نمیکرد این آدم کی باشه. یه زنی که تو رادیو مصاحبه کردن باش که گفت آقا خانم الان الگوی زن کیه؟ گفت اوشین، یادتونه؟ گفت فاطمه زهرا. نه فاطمه زهرا دیگه الگونی مال قدیم بوده، الان اوشین. فردا حکم اعدام اینو صادر کرد، گفت بخونین. توهین کرده به فاطمه زهرا، حکمش اعدامه. اون خبرنگارم که با این مصاحبه کردین برای حکم اونم اعدام. آقا قربونش اگه شهر رو داری به هم می‌ریزی، نه حکمش اعدام. چه یک زن بی سر پا باشه، چه حاصل عمرش باشه، وقتی دید که مزیر داره کجبیره اون رو می‌کشید پایین. چرا؟ چون همه مطمئن بودن که همه نگاهش، همه حرکاتش، همه دستورش، همه حکمش به خاطر خداست. عاشق این میشدن مردم. این ماجرا، وقتی میدید کسی داره اشتباه میکنه، داره به مردم ظلم میکنه، تشر میزد، فریاد میکشید. بارها ما از اون وجود نازنین شدیم. وقتی مسئولین وزرا و کلا و رئیس جمهورا می اومدن خدمتش، فهمود این پابرهنه ها رو سبک نگیرینا، اگه اینا نبودن من و شما امروز پشت این میزها نبودیم. به فکر این ملت باشید، به فکر این پابرهنه ها باشید، به فکر این مردم جنوب شهر باشید. و جدی می گفت، شوخی نمی کرد، ظاهر و باطنش دوتا نبود. جوانا ندیدید آدم عمق وجودش میسوزه. یه جوانکی که هنوز تخم مرغ در نیامده، جوجه جوان، این بیاد وایسه توی مثلا دانشکده تو سرسرای یه سالونی بخواد به امام انتقاد کنه، تو سیلی های سواک رو نخوردی، تو همین مسجد امام که میریختن سربازا برای چی؟ آقا ما که نمیخوایم به امام خوایم روزه. امام حسین گفت نه ممنوعه، روزه خونی ممنوعه. مادر و مادر بزرگ که تو خیابون سربازای جلاد شاه دنبال این زن رو میده چادر از سرش به زور بکشن، میگه بابا خب من میخوام چادر سرم باشه، میگفت نه تو این کشور دیگه ممنوعه. چادر که مهم نبود، یعنی نجابتت رو، یعنی پاکدامنیت رو، چادر نماده، مثل تب. آدم تب میکنه، تب که چیزی نیست، تب یعنی چی؟ علامته، یعنی تو بدنت عفونی شده. تب بیاری پایین، عفونت رو درمون نکنی که یک ساعت دیگه این بابا از دنیا میره. چادر یعنی من میخوام پاک باشم، نجیب باشم، سالم باشم، با حیا باشم. اینه که گرفتی، یعنی همه اینها هیچ. اینه قصه. من یه ماه رمضونی چند سال پیش چند روز تو این آنکارا بودم، ترکیه. معاون سفیر ایران برای من میگفت که با یه جوان ترک من آشنا شدم. گفتم چرا زن نمیگیری 30 سالته؟ هی منومن کرد. گفتم نه اینا رو نگو، دختر پاک پیدا نمیکنی، دختر سالم رو پیدا نمیکنی. همون برای رو قرار بود سر ما بیارن. بله ما هزار مشکل داریم، من بس سیاسی نمی کنم، من از نگاه فرهنگی دارم نگاه میکنم. عنوان وظیفه، حالا یه شب من یه حرفایی که یه خورده بوی سیاسی بده خواهم گفت، بوی سیاسی، ولی باز از زاویه فرهنگی، نه از زاویه. من هیچ به هیچ باند و جناحی هیچ تعلق خاطری ندارم، سیاستم تقریبا سرم نمیشه خیلی، ولی از نگاه دینی و منظر فرهنگی چرا خوب سرم میشه. خوب میفهمم که این رساله‌ای که این آقا داده چقدر وزن تقواییشه، اینو میفهمم. من خطاط نیستم، ولی خوب خطو میشناسم که این خط ممتازه در نص تعلیق، یا فوق ممتازه، یا عالیه، یا خوشه، یا متوسطه، یا زیر صفر مثل خط خودم. شما مگه همتون راننده این؟ ولی بغل دست راننده میشینی خوب میفهمه که این راننده چقدر وارده، چقدر دست فرمونه. بله آقا، من اینه میفهمم که هر کسی یقه آخوندی بست و یه دو مسخال ریش گذاشت و یه تسبیح دستش گرفت، یه ذکر سبحان الله گفت، این همه چیز نیست. در زمان حافظ یه عده بودن آستینشون کوتاه بود، نمیدونم براتون گفتم یا نه، به نام بودن کوتاه آستینان. بعضیشون میپرسید آسین شما چرا کوتاه است، این چرا قبای شما پارچه کم اومده، خیاط بد دوخته؟ میگفتن نه والا ما میخواستیم اسراف نشه، سال اصلاح الگوی مصرفه، پارچه اضافی خو اسراف برای چی؟ ما که خانم که نیستیم حجاب بر ما واجب باشه. عجب بابا شما تا کجا رو حساب کردی باری کلا دیگه چی؟ و البته خب یه دلیل دیگه هم داره، حالا شما اصرار میکنی عرض میکنی، ما چون دائم الوضو هستیم، تو خوابم وضو داریم، یه وضومون که باطل میشه تا آسینو بزنیم بالا بریم وضو بعدی طول میکشه دیگه، نمیخوایم 2-3 ثانیه بی وضو باشه، میخوام آسین بالا باشه در جا آبو بریزیم وضو بعدی رو بگیریم. عجب بابا عجب، التماس دعا شما چقدر تا کجا رو حساب کردی؟ آدم به این نازنینی؟ اما حافظ میگه حق بازا خوب شناختمتون، آسینتون کوتاست، دستتون چقدر بلنده، پر هر جا بخور بخوره دست شما اونجا درازه، هر جا یه پولی میدن شما دستتون از همه درازتره، هر جا یه امتیازی میدن شما از همه جلوتری، هر جا یه سفر خارجی هست شما اونجا تلپ، هر جا یه وام قلمبه میدن تو هستی. ای کوته آستینان تا کی دراز دستی؟ میگه ما گور شما رو نمیخوریم. این دید خیلی عمیق باید باشه، خیلی بصیرت لازم داره، کار هر کسی نیست، چون حقه بازی زیاده، دغل بازی، طراری، شیادی. تو را بردر نشاند او به طراری که می آیم، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد، دو درد می کنن به قول ترونی ها. ما تو این مسیر باید خیلی مواظب باشیم که بلا سرمون نیاد. خواستم امشب هم باز از اول، البته تو ذهنم بود که یه خورده مطالعه کرده بودم راجع به عامل سوم صحبت کنم، ولی چه کنم که عامل تربیت اینقدر مهم هست و اینقدر اثر بخش هست. دیشب اشاره کردم که اگر واقعا کسی سوادی داشته باشه، من که دلم از علم پاک پاک خدا شاهد، میتونه یه مارم از اون 30 شب بیاد راجع به تربیت صحبت کنه. تنها چیزی که آدم رو گیر نمیندازه آگاهیه، سواد، دانش، اندیشه است. تمام سحر ساحران رو آگاهی باطل میکنه. به شما بگم چرا؟ چون اون از یه آگاهی بالاتری داره حق بازی میکنه. اون یه چیزی داره من ندارم، چیه؟ یه دانشی. حالا اون دانش میخواد دانش سامری باشه، میخواد ساحری باشه، هرچی باشه، چون هر چیزی از جنس خوده. شما الان این چراغا چقدر روشنه، شما میخواست این چراغا رو خاموش کنی، چکار باید بکنی؟ یه نور قوی تری بتابونی. خورشید که بیاد تمام این چراغای شهر بیچارا کمسو میشن. یه کسی یه عطری زده شما خوشتون نمیاد، میخوای بوی این رو خاموش کنی، شما باید یه عطر غمسر کاشون قوی بزنی، اون بوش دیگه بمیر، دیگه بوی نداره. کسی خواست شهید مطهری رو افکارش رو از بین ببره، با گلوله که نمیشه، مثل که شما گل بذاری گلوله بهش بزنی، وقتی زدی به گل بوی این بیشتر منتشر میشه. باید کتاب بنویسی، یه اندیشه بالاتر بیاری، کسی بگه آه پس اینجا شهید مطهری اشتباه کرده، این حرفو قبول نداریم. گلوله زدی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میگه اندیشه شهید مطهر بیشتر منتشر میشه، بیشتر کتاباشو میخونن. این یک فهمی میخواد که بعضیا ندارن. اینا رو که دارم به شما عرض میکنم با این سوز دل، چون دارم میبینم که تو جامعه چه حق بازی ها دارن میکنن، چه مرید پروری ها، چه دکون دستگاه ها دارن وا میکنن به نام دین. این جالبه. حالا به نام بودا بکنن خیلی ناراحت نیستی، به نام یوگا بکنن خیلی ناراحت نیستی، به نام امام زمان و با یقه آخوندی و عمامه و ریش دارن گول میزنن یه عده رو، یه عده آدم پاک و صاف و ساده رو. این یه خورده آدم رو میچزونه و از این منبر امام حسین برای روشنگری مکتب امام حسین استفاده نکنیم، از کجا استفاده بکنیم؟ من میتونم دو تا حدیث تاریخی که هزار بار شنیدین دوباره براتون بخونم، سرتون رو گرم کنم، یه روزه هم بخونیم آخرش، السلام علیکم آبا عبدالله بریم، کاری نداره. اون مدل منبرم بلدین، ولی باید جواب داد، جواب تک تک وقتای شما عزیزانی که یک ساعت اون دوستان اونجا ایستادن. من خجالت میکشم تو سرما، این خواهرها بیچارا با حالا چه این بخشی که خورده گرمه چه اونجایی که خورده سرده، بچه بغل، چادر، خانه، زندگی، همسر، از همه چیز زده اینجا اومده. من مسئولم. اینه که اگر یه جایی پرانتزی باز شد، یه حرفی خورده طول کشید، فکر میکنم اینجور فکر میکنم که بیدلیل نیست، چون تو جامعه هستم و مرتب واردات ذهنی من از همین اتفاقاتی است که تو جامعه داره میفته. آقای میاد میگه آقا پسرم میخواد زن بگیره اینجور شده، دخترم میخواد شوهر کنه، زنم چنین شده، شوهرم چنان شده. من دارم اینا رو میبینم دیگه، کلا گذاشتن به نام امام زمان، پول منو بردن به نام عرفان، منو به راه های بد کشوندن به نام سیر و سلوک بیچارم کردن. صبح که ما دانشگاه بودیم یکی از اساتید گفت الان ما گیریم که سر این بچه ها که میگن ما نماز چرا عربی بخونیم، فارسی چش اصلا چرا نماز به این سمت بخونیم، ما نماز ذهنی میخونیم، عرفان سکوت میگیریم. ما جواب اینا رو چی بدیم؟ هر روز بدتر از دیروز داره شبهه وارد میشه. الان یه سری بیماری هست میگن این بدن مقاوم شده نسبت به فلان ویروس، باید دوباره واکسن جدید، داروی جدید. تو کشاورزی دارن که دیگه سم اثر نمیکنه، باید بری سم جدید پیدا بکنه. دینم همینجوره، وقتی یک شبهه جدید میاد باید من بشینم فکر کنم که جواب اینه چی بدم که این جوان آرام شه، این دختر این روسری رو از دست نده. چی تو سر این دارن میکنن که این روسریش داره میره عقب؟ چی تو سر این جوان دارن میکنن که نماز رو ول کرده، اعتقادات دینی شل شده؟ اگه بخوام همه حرفای سنتی 50 ساله پیش بزنم که اثر نداره، مثلا همون سم میست میزنیم یعنی نه درخت آفت خودشو داره، میوه لکدار میشه. میگه اگه یه خار بره تو پاتون با چی درش میاری؟ حالا یه خار بره تو چشمتون چقدر سخت‌تر میشه؟ حالا اگه یه خار رفت تو مغز کسی، تو اندیشه کسی، وای وای وای، مگه به این سادگی میشه بیرون آورد؟ صد تا مشاور میخواد، 50 تا روانشناس میخواد. اینه که کار به قول حافظ کار صعب است، وگر یار شود لطف خدا، ورنه انسان نبرد سرفز شیطان رجی. از خدا میخواهیم به حق خون به ناحق ریخته ابا عبدالله کمکمون کنه، دستمون رو بگیره، الهاماتش رو بر دل و جان نازنینان نازل کنه تا ما رو از این ورطه های طوفان های روزگار با یک کشتی نوحی ما رو به یک ساحل امن برسانه. ان شاء الله به پیشگاه ابا عبدالله صلواتی محمد می‌خواستم امشب راجع به نقش دوست و رفیق صحبت کنم. این عنوانش رو میگم بحثش طلبتون فردا شب، که یکی از عواملی که در شکل‌دهی شخصیت انسان فوق‌العاده مؤثره رفاقت هاست. قرآن هم نام میبره چجوری بشناسیم رفیق خوب رو از بد، فرمولش چیه، چقدر رفیق مؤثره، تا کجا ما رو میبره. طلبتون انشاءالله برای فرداش. صلوات دیگری محمد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. سلام بر اون آقایی که گاهی که می آمد هر کسی رو می فرستاد دنبالش که باش بیاد، حتی گاهی می رفت سراغ عرازل و اوباش. حر ابن یزید جعفی یکی از لاتلوت های کوفه بود، الوات بود، کار پسر پیغمبر به یه جایی رسید که این بچه های کوچکش رو نوشتن با برادرزاده ها، طفل معصوم ها 4 ساله 5 ساله 7 ساله اینا رو با خودش آورد تو چادر عبیدالله. چی میخوای بگی حسین جان؟ مظلومیت تو میخوای با این بچه ها نشون بدی؟ تنهایی و بی کسی تو؟ خدا نکرده همسر یه خانومی محکوم به اعدام بشه، 5-6 تا 4-5 تا بچه های قد و نیم قد داشته باشه، جمع میکنه اینا رو میبره در اتاق آقای قاضی. آقای قاضی اینا یتیم میشن، آقای قاضی به این بچه ها رحم کن. نمیدونم امام حسین بچه ها رو چرا با خودش برد، پیش این آدم چرا رفت، میخواد از او کمک بگیره یا میخواد به او کمک بکنه؟ هم میخواد کمک بگیره هم در واقع میخواد کمک بکنه. فرمود عبیدالله اوضاع رو داره میبینی، هوا پسه، منو میشناسی، مادرم فاطمه است، پدرم امیرالمومنینه، جدم رسول خداست، بیا به کمک ما. بهانه کرد که من اوضاعم اینجوریه، زن و بچه‌ام تنها، نمیدونم چک برگشتی دارم، تو خونه بنا داریم، از این چرت و پرتایی که گاهی امروزم هست. خدا میخواد یه توفیقی رو به آدم نده بلده چیکار کنه. بعد گفت آقا من یه شمشیری دارم بهتون میدم، خیلی تیز، و اما شمشیرت مال خوده. گویا اسبی دارم تو هر معرکه‌ای باشی نجاتتون میده. فهمید اسبت هم مال نیازی به نه اسب داریم، ما اومدیم تو رو نجاتت بدیم. بعد از شهادت ابا عبدالله هم نوشتن هر وقت یاد کربلا میافتاد عشق میریخ که باز سعادت بر سر ما گشت، ما توفیق نداشتیم، ما بدبخت بودیم، خودمون لگد به بختمون زدیم. حالا میگی روزی که خود حسین آمده سراغت، عزیز من جوون نازنین، او امام حسین امروز هم اومده سراغ تک تک من و شما، ما رو بکشونه به خیمه خودش. دو تا خیمه تو عالم بیشتر نیست، یا خیمه حسین یا خیمه یزید، وسط نداره. از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نفور اشقیا، واندگر بانگش نشور اتقیا. یه اتقیا آدم های با تقوا، یه اشقیا آدم های بدبخت. استعداد کدومشو داریم؟ آهن بیاد تو شعاع آهن ربا قرار بگیره جذب میشه، آهن زنگ زده بیاد هرچی آهن ربا هم قوی باشه جذبش نمیکنه، تو زنگ داری، تو آلودگی داری. این عشقی که دیشب عرض کردم یکی از کارهایی که میکنه این زنگ دلای ما رو پاک میکنه. زنگار گرفته، 11 ما زنگار گرفتیم. بیام تو مجلس امام حسین، معطلی داره، خستگی داره، یه خورده گرفتاری داره، گرسنگی داره، تحمل داره، ولی این زنگارها پاک میشه. یهو دیدی یه اتفاقی تو زندگیت افتاد، مثل این که داری کم کم جذب آهن ربای نگاه حسین میشه. یه اونی اول فرض آمده سراغت، علی اکبر داره بهت اشاره میکنه، کجا عزیزم؟ خیمه بابام اینجاست. قاسم 13 ساله میاد، آی نوجوان. زینب کبرا میاد سراغتون، خواهران. به خدا اینا رو برای بازارگرمی نمیگم، معتقد به این جور بازارگرمی ها نیستم، بلدم نیستم، الحمدلله خیلی حرفه‌ای نیستم تو این قضیه. یه حکایت براتون بگم، حکایت راست و درست. یه دوستی داریم تو وزارت خارجه است، جناب آقای خادمیان، گاهی تلویزیون نشونش میده قاری قرآنه. میگفت من خیلی کشورها رفتم برای قرائت قرآن، یه تون صدای خوبی داره، مدعی هم میکنه، گاهی کسی نباشه سخنرانی هم. گفت تو یک اسمی برد در یکی از این کشورهای اروپایی رفته بودم، ایام محرمی بود، قرائت قرآنی کردم و یه دمی گرفتم و یه سلامی به ابا عبدالله دادم و یه روزه خواندم، ناگهان دیدم از طرف خانوم ها یک خانومی بد جوری گریه میکنه، صدای گریه او با همه فرق میکنه، ممتاز. اصلا من حس کردم مثل که مشکل این زن پیدا کرده، گرفتاری خاصی داره. جلسه تموم شد، روزه تموم شد، این زن کم کم آرام شد. پیغام دادم یا خودم رفتم گفتم خواهر مشکلی داری اینجا تو این کشور غریب، من برمیگردم ایران، کاری از دست من برمیاد، کمکی؟ با همه حال نیمه گریه گفت نه آقا من مشکلی ندارم، مشکلی که تو خیال میکنی نه، هیچ مشکلی نداری. گفتم آقا شما بد جوری گریه میکردی. گفت بله حالم خیلی منقلبه، من 20 و چند سال اینجا دارم زندگی میکنم، 25 ساله، 24 ساله، چقدر، تا حدود 1-2 سال پیش مثلا توی خطا نبودم. یه خانم جوان بی‌حجاب، پدر و مادر متدینی دارم ایران، هر دفعه مادر من زنگ میزد به من سفارش میکرد دخترم دینتو از دست ندی، نمازتو، حجاب، گوش نمیدادم، یه برانه‌ای میگفتم و تلفن تمام میشد. چند وقت پیش مادرم زنگ زد که پدرت حالش بده، همه این نگرانیش توی جوانها، خیال نکنی خودت، نه یه مادر بیچاره تو آشپزخونه یه اشک ریخته، خدایا جوانمو به تو سپرده. پدر پشت گل رانندگی تو خیابون پشت مغازه، یهو دلش هر ریخته، با خدا جوانم میره دانشگاه، میره مدرسه، میره تو کوچه، به تو سپرده، یا ابوالفضل به تو سپرده. عشق اون باباه نگهت داشته، استغاثه اون مادره کمکت کرده. دست مادراتونو ببوسین، پاشونو ببوسین، دست پدر رو ببوسین. گفت مادرم زنگ زد که پدرت حالش بده، نگران. بازم میگه گوش ندادم، کار خودم میکردم. یه شب خواب دیدم، یه خواب عجیبی دیدم، یه چند تا خانومیم نشستیم و یهو یکی سراسیمه پرید، گفت آقا دارن میان، آقا دارن تشریف میارن، خودتون رو بپوشونین، چادر سر. گفتم آقا کیان؟ گفت آقا ابا عبدالله دارن تشریف میارن. تا گفت آقا ابا عبدالله، همه خانوما یکی روسری داشت سرش کرده، که من که چی نداشتم، دستم اینجوری گذاشتم رو موهام. آقا تشریف آوردن، احترامی، تفقدی، از من یه خورده رد شدن، اول بی اعتنا، بعد برگشتن یه نگاهی کردن، یه جمله فرمودن، فرمودن ما با شما چه کردیم، با ما قهرین. گفت آقا اینو فرمود و رفت. من از خواب پریدم، از اون شب تا کنون با حجاب شدم، با نماز شدم، زندگیم عوض شده. من فقط هر وقت یادم میاد این 10-20 ساله، اونها چقدر به من چه خطراتی تو زندگیم بوده، نجات من، حالا بعدا اونا کمکم کرد. من گاهی مثال زدم، آقا بچه شما یه خلافی بکنه، برای تنبیهش از خونه بیرونش کنی، تو هم شب نباید بیای تو خونه. قدیما گاهی از این کارا میکرد، بچه دم در، سرما، تنها، گرسنه، گرگ و گراز، دزد، بچه که دم در خیال میکنه بابا اونجا تو خونه کنار بخاری داره پسته میشکنه، اما نمیدونه این بابا از اون مضطرب تره، لحظه به لحظه این آیفون تصویره رو بگیره هی نگاه میکنه بچه هم دم دره، نرفته باشه جایی، یه لحظه از کنار تصویر بری کنار، دلش مثل سیر و سرکه می، یواشکی میاد دم در، از سوراخ در نگاه میکنه در، با کجا رفته پسرم. تو خیال میکنه او را، او بیشتر حضرت عباسی پدرها مادرها، اگه یه چنین شرایطی برای بچه‌تون پیش میاد، بچه دم در مضطرب تره یا شما تو خونه؟ پدر و مادر اضطرابش بیشتره. امام زمان از من و شما مضطرب تره وقتی ما یه خطایی میکنیم، یه گناهی میکنیم، یه اشتباهی سر میزنیم. حالا این ابا عبدالله رو خدا فرستاده، دست این نازدانه هاشو گرفته، دست قاسم ابن الحسنشو گرفته که منو شما رو بیاره، دست علی اکبرشو گرفته، دست جدا شده یه ابوالفضل، شما ابوالفضلی هستی؟ به خدا گو خدایا تو میگه هرچی تو دسته بده من دستم رو میدم، تو حج میگی موهای سرتو بده سرم رو میدم، یه دستتو بده هر دو دستم رو میدم، دستشو جدا کرده بیا دست من و شما رو بگیره دیگه. حالا اگه ما دستمون رو بکشیم دیگه خیلی معلومه شقی هستیم، خیلی بیچاره ایم. خوش به حالتون، خوش به حالت نازنینان، اومدیم توی هیئت ها دست دراز کردیم، آقا ما هم دستمون رو دراز کردیم، دست ما رو هم بگیرین. شما دستتون رو برای خدا قطع کردین، ما دستمون رو شیطون داره کوتاه میکنه. تو جبهه طرف میرم شهید میشد، ما هم اینجا داریم کشته میدیم، با اعتیاد، با هرزگی، با گناه، ما هم داریم ترکش میخوریم، ما هم داریم جون میدیم، شما برای خدا، ما در راه شیطون. چقدر فاصله داریم. مگرم به قول حافظ گفت، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتواند. مگه با اون چشمای قشنگت که تیر بهش زدن، وذکر، چه قشنگ میگه قرآن، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا کیان ها خدا، چی کار بلدن، اول الایدی و الابصار، مثل که همچی با کنایه خدا داره به عباس یه اشاره میگه، اینا دست دارن، اینا چشم دارن، اگرچه تیر به چشمشون زدن، اگرچه دستشون رو بریدن، اما اینا دستشون جدا نمیشه، اینا از نگاه تیزشون کاسته نمیشه. همه تون رو میبینم و همه تون توجه دارم، اینا دستی دارن برای دراز کردن که دست من و شما رو بگیرن، ما رو از این ورطه گناه و جهنم و تعفن ما رو ببرن وسط بهشت کنار خودشون بنشونن. خوش به حالتون، آمدین توی هیئت ها، آمدیم یه بار دیگه با این ابا عبدالله آشتی کنیم، این محرم آقا ماه آشتی کنونه، همه ما آدم ها چرا از شب قد خوشمون میاد، چرا از خواب و خوراک میزنیم، چون شب آشتی کنونه، خوب میدونیم خدا با همه بدیامون اصلا به روخ ما نگه نمیکشه. کی هستی؟ از کجا اومدی؟ دیشب چی عرض کردم؟ خودم هر که دور خونه ما به پلکه به پلیس معرفش میکنه، اگه کسی دور خونه حاتم طائی دور بزنه پلیس معرف میکنه، خودش میاد دم در بغلت میکنه، عزیزم چیه؟ چیزی لازم داری؟ غذا نخوردی؟ پول میخوای؟ وام لازم داری؟ دعوتت میکنه، اگه برای دوزی هم آمده باشی خجالت میکشی، ما آمدیم دوزی، آقا چجوری داره کریمانه با ما برخورد میکنه. یه بیت زیبایی داره مولوی، میگه هیچ، با این بیت خلاصتون کنم، هیچ قلبی پیش او مردود نیست. قلبم میدونین دو تا معنی داره، یعنی هیچ چیز تقلبی، ما دلامون تقلبیه، تلامون عیاری نداره، بانکی نیستیم به قول این زرگرا. هیچ قلبی پیش او مردود نیست، همه رو میخره. چرا؟ زان که قصدش از خریدن سود نیست. شما جنسو که میفروشی طرف میخره ورانداز میکنه که چقدر میتونه روش سود بکشه، چقدر برای خودش داره، بازار میگه آقا چی گیر ما میاد، اما اگه اومدی به امام حسین فروختی، اون نمیگه چی گیر من میاد، میگه میخوام یه چیزی گیر تو بیاد. هیچ قلبی یا امام حسین ما رو میخری؟ هیچ قلبی پیش او مردود نیست، زان که قصدش از خریدن سود نیست. صلی الله علیه یا ابا عبدالله.